آره یه سری کارهای اینطوری برای خودم تعریف میکنم.
پس اونطور هم نیستش که فاطمه سادات خانوم فقط تمام تمرکزش این باشه که از صبح تا شب از شب تا صبح به بچه ها رسیدگی کنه، یک زمانهایی رو هم با مدیریت زمان خودتون به خودتون اختصاص میدیم؟
بله، چون اگه خیلی باور جامعه خودم این کم هست... میارم. آها. یعنی خودم نمیتونم بله. ادامه بدم و اینکه من به این نتیجه رسیدم که بچه ها رو خیلی هم نباید تو کارشون دخالت کرد. خودشون دارن بازیشون رو میکنن، خودشون دارن کاراشون رو میکنن. اگه منم بیکار باشم هی مدام میرم ماما درستو نوشتی، ماما مشقتو نوشتی، ماما این کارو کردی، سر خودم گرم باشه، خودم یه فعالیتی داشته باشم، هم حال خودم خیلی خوبتره، هم بله. اونا کارشون خودشون انجام میدن.
اصلا یکی از ویژگی‌های خانواده‌هایی که چند فرزند دارن همینه، مادرهای کافی هستن، مادرهای کامل نیستن. مادر کامل بیش از اندازه تمرکز میکنه روی فضای زندگی فرزندش و چه بسا که اون استقلال واقعی رو از فرزندش هم میگیره، ولی مادرانی که چند فرزند دارن چون باید تقسیم کنن این توجه رو بین فرزندانشون، اتفاقا حال بچه‌هاشون هم بهتره و از این بابت بهتون تبریک میگم. یه وقتایی هم شده که مثلا 4 تا بچه با هم دیگه، حالا خدای نکرده دچار بیماری بشن، چون معمولا بیماری‌های سرایتی در بچه‌ها اینطوریه که یکی بگیره به بقیه هم سرایت میده. بعد شما واقعا مستصل بشید، چه کار کردید تو این زمانهایی که یه بحرانی تو فضای مادری شما به وجود میاد، این بحران رو چطور مدیریت میکنید؟
ما اتفاقا چند ماه پیش مثلا تو تابستان مریض شدیم، کرونا گرفتیم. یعنی مثلا من گرفتم، همسرم گرفت و مثلا بچه‌ها رو سعی کردیم از محیط دور کنیم، هر مثلا فرستادیم خونه مادرها و اینا، و بعد مثلا دیگه همه درگیر شدیم. یعنی مثلا زنگ می‌زدن میگفتن این تب کرد، مثلا میگفتیم خب اشکال نداره بیارین. مثلا ما خیلی از خانواده هامون حمایت گرفتیم، یعنی چه مادر من چه مادر همسرم خیلی به ما کمک کردن.
بله.
توی هم نگهداری بچه ها، هم حالا اون ناتوانی و ضعفی که خودمون داشتیم، و خب خیلی قدردانشونیم که این کمک رو.
واقعا هم اگر حمایت از فضای خانواده و جامعه نباشه، حتما و حتما مادر و پدرانی که تصمیم میگیرن صاحب فرزندان بیشتر باشند دچار مشکلات و مخاطراتی میشن، و واقعا این حمایت هست هم از جانب جامعه و هم از جانب خانواده میتونه خیلی موثر و دلگرم کننده باشه. شده مثلا یه وقتی با 4 تا بچه شما بیرون رفتید یه کار اداری مثلا انجام بدید، بعد نگاه ها یه جوری عجیب و غریب باشه که حالا خانم شما با 4 تا بچه برچی بلند شدی اومدی مثلا دنبال فلان کار اداری، نگاهایی بوده که بعضا شما رو آزرده کنه، چون ما داشتیم مهمانهای اینجا در برنامه خاتون که آمدن و واقعا اظهار گلایه کردن از نگاه سنگین بعضی افرادی که اونها رو وقتی کنار فرزندانشون دیدن به نوعی در نگاه و ذهنشون سرزنش کردن. شما همچین تجربه‌ای دارین؟
من خودم همچین تجربه ای ندارم، ولی پس ذهنم این هست که مثلا یه وقتایی تو ماشینی به همسرم میگم چرا مثلا ماشین کناری نگاه میکنم، میبینم که یه جوری داره مثلا خیلی با تعجب داره ما رو نگاه میکنه، و شاید من مثلا 6 سال پیشم همینطوری بودم. منم 6 سال پیش اگه یه خانواده رو میدم 4 تا فرزند داشتن همجوری شاید نگاه میکردم، برام عجیب بود مثلا، چون مثلا ما بچهای اون دوره‌ای هستیم که مثلا پدر مادرامون گفته بودن باید 2 تا بچه بیارین و خب مثلا اونم 2 تا آوردن، و یعنی جو جامعه اینطور بود، ما هم اینطوری بار اومدیم. حتی شاید برای پدر مادرای خود ما هم الان مثلا عجیب بود اولش که مثلا بوهای مثلا شما الان 4 تا بچه دارین، ولی خب میگم به مرور تو ذهنامون دیگه شکسته اون چیز. آره خیلی خوبه، افتخار میکنه.
خیلی عمالی. شما اوضاع اقتصادیتون خیلی مناسب و رو به راهه که صاحب 4 فرزند هستین؟ چون خیلی اوقات وقتی به زوجهای جوان پیشنهاد میشه که به فرزند آوری فکر کنن، میگن انقدر شرایط اقتصادیمون و معیشتیمون افتضاحه که اصلا فکرش هم نمیکنیم. میخوام ببینم که خانم حسینی در یک خانواده متمول اقتصادی زندگی میکنن که صاحب 4 فرزند شدند؟
من نمیگم ما خانواده متمولی بودیم، ولی نمیگم خانواده ای بودیم که مثلا واقعا سر تولد هر کدوم از بچه ها خیر و برکت خیلی دیدیم. یعنی مثلا خصوصا بچه سومم، بچه چهارمم خیر و برکت دیدیم، بچه ها روزیشون رو با خودشون آوردن.
شرایط اقتصادی در یه حد متوسط رو به خوبه، درسته؟
درسته.
ولی خب به حال هر تولد فرزندی هم خیر و برکات خاص و ویژه خودش رو هم داره. به نظر شما اگر به عنوان یک مادر جوان موفق صاحب 4 فرزند بخواین به زوجهای جوان به خصوص که حالا همچنان در تردید در واقع این هستن که آیا میتونن به تولد یک فرزند فکر کنن، به تربیت یک انسان در جامعه فکر کنن، بخواین در واقع راهکار بدید، به اونها قوت قلب بدید و آرامش خیال بدید برای اینکه در این عرصه قدم بردارند و صاحب فرزند بشن، شما کدوم قسمت زندگی خودتون رو، کدوم قسمت مادرانگی خودتون رو براشون تعریف میکنید؟
من میگم که اگه توکل کنن به خدا، خدا خودش با اسماء خودش خودی نشون میده و شیرینی این که روی یه نیت خیر یه کاری رو کردن، شیرینی اون نیتشون رو میبینن، حالا چه تعداد فرزند بیشتر، چه اصلا ازدواج کردن و مثلا یه فرزند آوردن، تو هر کدوم از اینا، چون اینا وعده های خداست، حالا من اینطوری فکر میکنم، اینطوری ایمان دارم، این وعده خداست، خدا خودش روزی بنده هاشو میده، انشالله ما هم وسیله های خوبی باشیم.
انشالله. ممنونم، خسته که نشدی تنش.
سلامت
زنده باشید. ممنون، گفتگو با شما برای من که خیلی جذاب بود و خیلی هم یاد گرفتم از شما و واقعا آرزو موفقیت میکنم. یه بخشی رو دوستان من آماده کردم به اتفاق شما و شنوندهای عزیزمون بشنویم، برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه خاتون امروز رو با شما خواهیم بود.
انشالله.
همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امینیان، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد ابزارهای تربیتی صحبت بکنم. یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی در روشهای مختلفی که ما برای تربیت فرزندانمون باید ازش به طور کامل استفاده بکنیم، استفاده از کلمه و واژه محبت هست. محبت انواع و اقسام مختلفی داره. یکی از برترین شیوه ها و روش های ابراز محبت، محبتی است به نام محبت بی غیر شرط. بچه هامون رو دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه دخترن، نه به خاطر اینکه پسرن، نه چون با استعدادن، نه چون تو کارهای خونه کمکمون میکنن، نه چون زیبا هستن یا اینکه در درس هاشون موفق هستن، نه، اونها رو دوست داشته باشیم فقط و فقط چون فرزند ما هستن، چون هدیه های زیبایی هستن از طرف خداوند برای ما و برای زندگی ما. جایگاه جمع‌آوری محبت که قلب‌های این فرزندان عزیزمون رو هست رو باید پر کنیم از محبت بی قید و شرط. من خواهش میکنم از تمام پدر مادرها، جای خودتون رو و اون جایگاه پدر و مادری رو با هیچ چیز تو خونه عوض نکنید. خواهش میکنم تو خونه معلم نباشید، مدام از درس و مشق و تکالیف بچه ها نپرسید. تو خونه خواهش میکنم پلیس نباشید، همش جریمه به خاطر انجام ندادن تکلیف، همش جریمه به خاطر انجام ندادن کار و امور محوله‌ای که شاید بعضا در حد توان بچه ها هم نباشه و ما بهشون سپردیم. پلیس نباشیم، تو خونه قاضی نباشیم، حکم براشون صادر نکنیم. بچه های ما در منزل نیاز به پدر و مادر دارن. خواهش میکنم پدران و مادران عزیز، تو خونه حتما و حتما فقط پدر و مادر باشین. این بچه ها 940 تا جمعه مهمان ما هستند، قدر این 940 تا جمعه رو بدونیم. محبت بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم، محبتی است به نام محبت افراطی. یعنی نسل ما اونقدر در این امر و ابراز این محبت افراطی پیش روی کرده که متاسفانه در خونه ها دیگه جایی به نام پدر سالاری و مادر سالاری وجود نداره. هرچند که عصر رو باید بر مبنای شایسته سالاری گذاشت، اما امروزه فرزند سالاری در خونه های ما حاکمه. این فرزند با چه تجربه‌ای، چه آگاهی و چه اطلاعاتی میخواد تمام امور خانواده رو تصمیم گیرنده باشه در موردش و حرف بزنه و نقش اول رو داشته باشه. من خواهش میکنم از محبت افراطی خودداری بکنید. محبت افراطی بچه های ما رو پرتوقع بار میاره، محبت افراطی بچه های ما رو شکننده میکنه، چون بارها و بارها عرض کردم جامعه حقیقت بچه های ما رو میپذیره، نه اون چه که من و شما اونها رو مینامیم و به اون صفت اونها رو صدا میکنیم. خواهش میکنم حتما حتما در ابراز محبت به این نکات توجه بکنید. و اما محبت بعدی محبت صادقانه است. بچه ها رو صادقانه بهشون محبت بکنیم، از صفات درست برای صدا زدنشون استفاده بکنیم. جامعه ما نیاز به آقا و خانم داره، بچه هامون رو آقا و خانم تربیت بکنیم تا انشاءالله بتونن در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشن. متشکرم.
دوستان شنونده، آنچه شنیدید صحبت های جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه سادات حسینی هستم، یکی از بانوان عزیز و مادران موفق کشورمون. خانم فاطمه سادات عزیز، شما در تربیت این 4 فرزند چه نکته‌ای براتون خیلی مهمه که دلتون میخواد که این 4 فرزندتون رو با همون روش و با همون آیین تربیت کنید تا در آینده اونها هم از زندگی خودشون احساس خوبی داشته باشن؟ آیا شما واقعا تو تربیتتون یک نکته طلایی یا یک نقطه طلایی دارین؟
واقعش من خیلی تربیت رو دست خودم نمیدونم. من فقط دعا میکنم که بچه هام تو راه دین باشن، بزرگ که میشن پشت و پناه همدیگه باشن. این دعای منه، انشالله که مورد استجابت قرار بگیره. منم تلاشمو میکنم، حالا این روزا کارگاه های والدگری، تربیت فرزند، آنچه که وجود داره رو سعی میکنم مثلا گوش بدم تا انجام بدم. ولی خب میگم احساس میکنم که خیلی جاها دیدم که تربیت دست من نیست. انشالله که خدا خودش خوب تربیتش
ما. انشالله به حال شما هم تلاشتون رو میکنید. و چقدر خوب به صحبتاتون برگردم که اشاره کردید که در کارگاه های والدگری شما حضور پیدا میکنید، در واقع مادر به روزی هم هستین در تربیت فرزندانتون، همونطور که حضرت علی علیه السلام هم تأکید داشتن در تربیت فرزندان که در تربیت فرزندانتون پیشتر از زمان خودتون باشین. این خیلی نکته مهمی هست که شما هم تلاش میکنید که به روز ترین در واقع متدهای تربیتی رو لحاظ بفرمایید در تربیت فرزندانتون و با افراد متخصص و متبحر هم مشورت میکنید. جایی شده که از مادر 4 فرزند بودن احساس خستگی کنید؟ راستشو بگید.
جایی خب تو روز این چیزه نوسانیه.
بله.
یه لحظه خسته ای، بعد دوباره یه لحظه خیلی خوشحالی، دوباره خسته ای، دوباره خوشحالی.
دوباره خونسا این... میکنه هم دیگر، درسته؟
آره، روزانه پیش میاد دیگه. آها. روزانه مثلا خیلی خسته میشی، مثلا یه ساعتای انگار رو دور تند ترد مینی و مثلا دوباره آرامش ساکن میشه.
بله. خیلی هم عالی. الان 33 سالتونه، 10 سال دیگه انشالله که 43 ساله هستید رو چطور برای ما ترسیم میکنید؟ فاطمه سادات حسینی در 43 سالگی در چه حالی خواهد بود؟ پیشبینیتون چیه؟
خیلی دوست دارم معلم باشم، شاید اون موقع یه معلم باشم.
و همچنان مادر 4 فرزند؟
شاید مادر
حتی مادر همسرتون صحبت کردید. خیلی دلم میخواد که لحظات پایانی برنامه در واقع صحبت‌های شما باشه با مادر همسرتون، با مادر خودتون، عزیزانی که خب به حال اگر حمایت‌هاشون نبود قطعاً الان فاطمه سادات حسینی عزیز ما اینطور با آرامش و بشاش اینجای مقابل ما نمی‌نشست.
من واقعا قدردان مادر همسرم، مادر خودم هستم. اگر واقعا نبود حمایتاشون، کمکاشون، شاید من اصلا به این سمت نمی رفتم، حتی به این قضیه فکر نمی کردم. خیلی وقتا با خیال راحت بچه ها رو سپردم بهشون، دنبال کارام رفتم، چه اون موقع که درس میخوندم، چه اون موقع که میرفتم دانشگاه. و همیشه میگم به دوستام، میگم واقعا اگر حمایتاشون نبود شاید الان من در این جایگاه نبودم.
خدا حفظشون کنه. الان بچه ها پیش کی هستن؟
الان پیش مامانم هستن.
مامانتون هستن، خدمت ایشون هم سلام برسونید. شما حالا الان که کرونا هست، اما قبل کرونا و انشالله بعد از کرونا مهمانی تشریف میبرید، میزبان تا لحظه آخر خوشحال از میزبانی کردن شما و بچه ها؟
واقعش من سعی میکنم خونه کسایی که خیلی اذیت میشن یا مثلا خیلی برشون مهمه مثلا با بچه ها نرم، و مثلا خونه کسایی میرم که خودشون هم از این که بچه ها اومدن استقبال میکنن یا مثلا محیط رو براشون فراهم میکنن. یعنی خودم این رعایت رو میکنم که تنها برم.
ما مهمانهای دیگری هم قبل از شما داشتیم که صاحب فرزندان زیاد بودن، این مراعات رو لحاظ میکردن، یعنی میگفتن که ما واقعا مراقبیم، جایی نریم که میزبان از میزبانی کردن ما احساس خوبی نداشته باشه. ولی قطعا بچه‌ها هر جا که باشن نشاط و سرزندگی هستش و به نظر من میارزه به این که حتی اگه خونه زندگی هم به هم بریزم و نشاط کودکان به ما هم انتقال پیدا کنه. خیلی هم عالی، ممنونم خانم. امیدوارم که این گفتگو شما را اذیت نکرده باشه. اول شروع این گفتگومون فاطمه سادات عزیز گفتم من این مقدار استراب دارم، حالا این رو دارم به شنونده هامون میگم، و من ازشون خواهش کردم که این استراب رو نداشته باشن. چطور بود خانم؟ گفتگوی پر استرابی بود براتون؟
نه خیلی خوب بود.
راحت بودید؟ خدا رو شکر. خیلی لطف کردین از این که تشبه بردید. برای شما و خانواده شش نفرتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله که بهترین ها در انتظار شما، همسر عزیزتون و فرزندان گلتون باشه.
ممنون از شما.
متشکرم از شما. سلام برسونید خدمت همسر محترم و کوچولا رو ببوسید.
متشکرم.
خب شنوندگان محترم برنامه خاتون، امیدوارم گفتگوی صمیمانه امروز ما رو پسندیده باشید و ما حاصل این گفتگو و نشست صمیمانه لحظات خوبی برای همه شما بوده باشه. ممنونم از همراهی شما. تا سه شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
انشالله که کانون زندگیتون پر از گرمای عشق، محبت و مهربونی و صلح و صفا و صمیمیت باشه و هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، با بهترین آرزوها و درودها خطاب یکایک شما بزرگواران. 30,035 سامانه پیامکی ماست، به خاطر بسپارید و از این طریق و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 و تلفن 2786-1035 رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید ما رو مطلع بفرمایید. در روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه مهمانی خدا هستیم، آرزوی بهترین ها رو برای شما خوبان داریم.
باران نامت میبارد.
اللهم رب شهر رمضان.
اکنون فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خ خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می‌خوانی و
من تو را. و آغاز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20 دقیقه.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
در گوش ثانیه‌های حضور و خلوص، جای جانان ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت‌های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنی حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه. آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30.
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟
میشنوی؟
از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30. شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 103.5 MHz بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان آسمان.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
این سر
ببینید اوایل
ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها در رسانه‌های بیگانه خیلی مد شده که خانومی بی‌حجاب از واکنش مردم به خودش فیلم می‌گیرد و پخش می‌کند و البته تصور می‌کند که قهرمان شده است.
واسه ما رعایت
با خودشو نمیخوام دوستم من. آره با حکومت.
یعنی این دوتا افتادن دنبال ما به خاطر یه روسری. انقدر انقدر جوان جنبه ندارن. خب من همه اینا رو میدونم چی کار کنم.
در رسانه‌های بیگانه به رفتار غیرمنطقی یک شهروند معمولی ضریب می‌دهند و کالای او را مانند مدال طلا ارزش‌گذاری می‌کنند و سپس آن فرد را قهرمان معرفی می‌کنند.
یاد بگیریم از این به بعد هر کسی که توی خیابون جلومون رو گرفت و گفت بیا این چادر منو سرت کن و ببین چقدر زیبا و محجوب و با حیا میشی بهش بگیم نه.
اینجا شگردی استفاده شده که اصطلاحاً به آن مدال برنز، ارزش طلا، برداشت قهرمان می‌گویند.
از این دختر نوجوان که به تنهایی یک تنه از پس دو تا مرد و یک خانم با حجاب که میخواستن به زور چادر سرش بکنن بر اومد.
دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
آنچه که متاع رسانه ها در اختیار در واقع مخاطب قرار میگیره جنسش جنس کاملا برنزیست، یعنی آخرین رده پیروزی، یعنی کفش دیگه. اما رسانه به مخاطب میگه اینی که دارم بهت میدم این خود طلاه، اصلا تو هیچ جایی دیگه پیداش نمی کن. بنابراین مخاطب احساس میکنه که حس قهرمان، حس برتری نسبت به اطلاعات بهش دست میده به واسطه داشتن این اطلاعات. یعنی کاری میکنه که مخاطب حس کنه خاکی که در دستش هست حکم همون طلا رو داره، پس چون طلا داره، چون تونسته اون رو کسب بکنه قهرمانه. پس اینها بیشتر مؤید ایجاد نوع خاصی از جلوه‌گری مفاهیم، گزاره‌ها، رویدادها، اطلاعات و انگاره‌هایی است که به مخاطب منتقل میشه.
این شگرد در اعتراض‌های سیاسی هم زیاد استفاده می‌شود. جمعیتی که شاید به 100 نفر هم نرسد در گوشه یک خیابان این شعار را دادند.
اعتراض‌های مردمی اخیر که تجمع علیه گرانی در مشهد آغاز شد به سرعت به تمامی شهرهای ایران کشیده شد.
رضا شاه که در بعضی از اعتراض‌های اخیر به یادش شعار دادند بعد از بازگشت از سفر ترکیه و دیدار با همتایش آتاتورک فرمان آزادی زنان را در 17 دی ماه 1314 صادر کرد.
این اتفاق که شاید حتی ارزش خبری ندارد به عنوان یک خبر طلایی پخش می شود و آن چند نفر هم قهرمانانی معرفی می شوند که البته آن سوی آب برایشان کف می زنند.
تنها شعارهایی که به نفع یک هویت سیاسی داده شد به نفع رضا شاه، محمد رضا شاه، رضا شاه روحت شاد و ولیعهد برگرد، یعنی این شعارهایی بود که کاملا واضح شنیده شد. حالا شعار جمهوری ایرانی هم شنیده شد.
این شیوه خبرسازی وقتی سوژه های خبری کمیاب می شود بیشتر رخ می نمایانند. دکتر داوودی توضیح می دهد.
حقیقت این اطلاعات هیچ ارزشی نداره، اصلا حتی بهش نمیشه گفت اطلاعات، یک سری معلومات اولیه، اما یه جوری جلوه میکنه، یه جوری میاد به تصویر میکشه که شما احساس کنه که این خود طلاه. از اون طرف هم احساس کنه که حالا که من اینو میدونم یا من رفتم اینو کسب کردم یا من عامل این بودم. کجا از این مسئله استفاده میده؟ اونجایی که میخوان مخاطب رو تحریک کنن یا ترغیب کنن به تحریک شدن. وقتی علی نجات از این تکنیکا خیلی استفاده میکنه. چجوری؟ اونجایی که میگه برای من ویدیو بفرستید از نحوه مقابله کردنتون با اونایی که میخوان حجاب رو مثلا داشته باشه، اونایی که حقوق زنان رو برام ترغیب میشه، تحریک میشه بره یه دونه فیلم بگیره. خود کاری که داره میکنه قد برنزه. اما وقتی میگه من برای مسیح علی نجات مثلا حس طلا بودن بهش دست میده، وقتی اون میاد پخش میکنه میگه پس من قهرمان شدم. تکنیک ارزش مدال برنز، ارزش طلا، برداشت قهرمان.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بله، تأملی بر رسانه های غربی و تأثیر اونها بر افکار عمومی عنوان در واقع برنامه روایت رنگ ها بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. کم کمک داریم میرسیم به ساعت 11 و میریم که همراه بشیم با برنامه بعدی خودمون، آوای قانون.